سلام، اینجا رادیو آزادیست. 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تخنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات دیروز پاکستان بر مناطق در ولایات خوست و کنر غیر انسانی و ظالمانه بود. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام صوتی امروز به رسانه ها گفته که این حملات را شدیداً محکوم میکند و به گفته او هیچ کشور نباید آنها را مجبور به اقدام بالمثل کند. روز گذشته مقام های افغان ادعا کردند که پاکستان حملات هوایی را در بخش های از ولایات خوست و کنر انجام داده است. گزارش ها در مورد تلفات این حملات زد و نقیص است، اما گفته شده که در آن دهاتن کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته تا امنیت مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان را تامین کند و علیه به گفته مقام های این وزارت افراد دخیل در فعالیت های تروریستی در پاکستان اقدام سختگیرانه انجام دهد. وزارت خارجه پاکستان با نشر بیانیه امروز همچنین ادعا کرده که گروه های تروریستی ممنوعه از جمله تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان در مناطق مرزی به حملاتشان بر پایگاه های امنیتی مرزی پاکستان ادامه می دهند. اما در بیانیه وزارت خارجه پاکستان به حملات اخیر در خاک افغانستان اشاره نشده. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیش از نصفی از جمعیت افغانستان به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارد. این نهاد دیشب در توییترش نوشت که کمک های بشر دوستانه برای نجات میلیون ها شهروند افغانستان مهم است. با بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان به اساس گزارش ها اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته. مقام های محلی امروز گفتند که در رشته حملات توپخانه روسیه در خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین دست کم 5 نفر کشته شدند. این در حالی است که مسکو حملات را بر شرق و جنوب اوکراین تشدید بخشیده. با گزارش رسانه های محلی صدای انفجارها وایل امروز یکشنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین شنیده شده است. و پلیس اسرائیل پس از درگیری میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان وارد صحن مسجد الاقصی در بیت المقدس شد. به اساس گزارش ها درست پیش در این درگیری 3 پلیس اسرائیلی و بیش از 150 فلسطینی زخمی شدند. پلیس اسرائیل صبح امروز در حال وارد مسجد الاقصی شد که ده ها فلسطینی در داخل این مسجد بودند. پلیس این افراد را به بیرون از مسجد راهنمایی کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 11. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 14. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 11.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، با دنبال گزارش‌ها درباره حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر، اسلام آباد ادعا کرده که
شماری از دهشت افغانان برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانیشان در پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کنند.
در این حال سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر انسانی و ظالمانه بود.
آیا حملات نیروهای پاکستانی بر روابط حکومت طالبان و اسلام آباد تأثیر خواهد گذاشت؟
اگر افغانستان کشور مستقل باشد و طالبان تحت اثر پاکستان باشد، باید 100% مسئله عمل بالمثل صورت بگیرد و اثرات قوی خواهد داشت در مناسبات و مناسبات شاید تیره خواهد شد.
و امروز بار دیگر صدای انفجارها در پایتخت اوکراین شنیده شد.
نیروهای روسی عملات راکتیشان را از دیروز به این سو در کیف شدت بخشیدند. روسی همچنین عملات راکتیش را به خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین هم افزایش داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ با همکاری تخنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ادعا کرده که گروه های تروریستی ممنوع است جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به حملاتشان بر پایگاه های امنیتی مرزی پاکستان ادامه دادند. اسلام آباد این ادعا را پس از گزارش ها درباره حملات مرگبار پاکستان در ولایت های خوست و کنر تکرار کرده. طالبان درباره این بیانیه پاکستان چیز نگفته، اما قبلا گفته بودند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور کار گرفتن نمی شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به آنچه حملات پاکستان در افغانستان خوانده می شود هشدار داده که اگر جنگ آغاز شود به نفع هیچ کس نیست. همکارم گزارش می دهد.
وزارت خارجه پاکستان صبح روز یکشنبه با نشر اعلامیه نوشته است که شمار از دهشت افغانان برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانیشان در پاکستان از خاک افغانستان استفاده می‌کنند. در اعلامیه به نقل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آمده است که اخیراً اعضای تحریک طالبان پاکستانی بر پست‌های امنیتی این کشور حمله صورت می‌گیرد که تلفات را در پی داشته است. بر اساس اتهامی که در اعلامیه وارد شده، افراد مسلحی که در 24 اپریل در وزیرستان شمالی بر سربازان پاکستانی حمله کرده و 7 نظامی را کشتند از خاک افغانستان رفته بودند. وزارت خارجه پاکستان این را نیز گفته که ادامه این وضعیت با تلاش ها در امتداد خط دیورند برای تامین صلح و ثبات آسیب می رساند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان افزوده شده که پاکستان با استفاده از فرصت و استقلالیت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد، اما در اعلامیه از عملات انجام شده در ولایت های خوست و کنر و تلفات ناشی از آن چیز گفته نشده است. طالبان در مورد بمباردمان ولایت کنر و خوست و در واکنش به ادعای تازه وزارت خارجه پاکستان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حمله را تقبیح کرده و خطاب به پاکستان گفته بود که در چنین مسائل صبر افغان ها را آزمایش نکند، که به گفته او تکرار چنین رویدادهای پیامدهای بدی خواهد داشت. طالبان پیش از این نیز گفتند که هیچگاه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده صورت گیرد. پاکستان در حال در جستجوی توجیه برای حملات از خاک خود است که هیچ اسناد ارائه نکرده است تا ثابت سازد که حمله کنندگان بر سربازان پاکستانی از این طرف خط دیورند وارد شده باشند. در زمان حاکمیت نظام جمهوریت نیز پاکستان همواره چنین اتهامهایی را وارد میکرد، اما برعکس مقامات امنیتی ملی و مسئولان اداره های امنیتی حکومت گذشته اسناد را بر رسانه ها پیش کردند که نشان میداد پاکستان از گروه های دهشت افغان در افغانستان حمایت میکند. آنان خاطر نشان کرده بودند که پاکستان به افراد مسلح پناه داده است که بر نظامیان و غیر نظامیان افغانستان حمله میکردند، اما پاکستان تنها این اسناد را رد میکرد. وزارت خارجه پاکستان در حال این اظهارات را مطرح میکند که اخیراً طالبان گفتند برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند یک هیئت 8 نفری را توظیف کرده است. ما از سخنگویان طالبان در مورد آغاز به کار این هیئت پرسیدیم، اما آنان پاسخ ندادند.
در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات دیروز پاکستان بر مناطق در ولایات خوست و کنر غیر انسانی و ظالمانه بود. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت امروز در یک پیام صوتی که به رسانه ها فرستاده گفته است که این حملات را شدیداً محکوم میکند و به گفته او هیچ کشور نباید آنها را مجبور به اقدام بالمثل کند.
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر انسانی و ظالمانه بود. در واقع نقض آشکار قانون بین المللی، اصول دیپلماتیک و حق همسایه‌داری بود. رهبری وزارت دفاع این عمل غیر انسانی و ظالمانه را تقبیح نموده و شدیداً محکوم می نماید. ما همیشه بالای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه صدا زدیم که مشکلات از راه‌های اصولی و دیپلماتیک حل شود و هیچ کشوری افغان‌ها را نیازماید و افغان‌ها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید.
روز گذشته مقام های افغان ادعا کردند که پاکستان حملات هوایی را در بخشای از ولایات خوست و کنر انجام داده است. گزارش ها در مورد تلفات این حملات زد و نقیص است، اما گفته شده که در آن دهاتن کشته شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام صوتی گفته بود که پاکستان صبر افغان ها را آزمایش نکند و اشتباهی را که دیگران کردند تکرار نکند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ادعا کرده که گروه های تروریستی ممنوع است جمله تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان در مناطق مرزی به حملاتشان بر پایگاه های امنیتی مرزی پاکستان ادامه می دهند. در گفتگویی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به باورش ادعای اسلام آباد چقدر بجاست؟
اصلا پاکستان در این مورد کدام دلیل موجب، کدام دلیل خاص ندارن. صرف به خاطر زور آزمایی و به خاطر که به جهان نشان بده که ما اینجا حاکمیت مطلق در امور افغانستان دارم و جهانیان خصوصا غرب هر عملی که در مورد افغانستان میخواه اجرا کنه از طریق پاکستان، چون پاکستان در این مورد مشکل داره.
حضور احتمالی طالبان پاکستانی در افغانستان به افغانستان چقدر خطرناک است؟
اصلا طالبان پاکستانی در واقع تقدام بگه وجود داره. سال 2006 توسط خود آیسای پاکستان یک گروه خاص در نایه وزیرستان بنام قوم مسعود بلند شدن و بعد از اینکه بغاوت کردن علیه پاکستان و انحراف خودنشان دادن یک یک رهبر از آن کشته شدن و بعد از اینکه پاکستان خواستار تقریبا 100 میلیون دلار از پاکستان امریکا شد و یا در مجموع از ناتو در وقت آقای پرویز مشرف و گفتن که ما مصارف داریم و قربانی جنگا و بعض مسائل شدیم با امریکا ایباوت. بعد از اون خود پاکستان طالبای پاکستانی حتی تا مناطق سوات و دیر و باجور رو تقریبا 80% خاک پختونخوا را اشغال کردن و به جان نشان که این تورستا فعال هستن و تمام پاکستان اشغال میکنه.
آقای مارج، رویدادها در خوست و کنر بر روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد چی تأثیر میگذارد؟
اگر افغانستان کشور مستقل باشه و طالبان تحت اثر پاکستان باشه و یا مجبوریت از اینکه خانواده هاشون در پاکستان و در اسلام آباد و ایجاد هستن این مجبوریت نباشه، در اون صورت باید 100% مسئله عمل بالمثل صورت بگیره و اثرات قوی خواهد داشت در مناسبات و مناسبات شاید تیره خواهد شد و سفارت هم مزود خواهد شد و حتی عمل نظامی صورت خواهد گرفت. و در غیر از او اگر کماف صادق جاسوسی خود داشته باشن و قدان هم بمبار کردن از سال 2004 به این طرف و یا هم جز همی خواهد بیدن و کدام اثر خاص نخواهد کرد و این که ما جهانی را خواهد فهمیدن که افغانستان تحت اثر یا تحت کنترل پاکستانه.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
6:43 شام به وقت افغانستان شد. صدای انفجارها امروز بار دیگر در کیف پایتخت اوکراین شنیده شده. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ده ها ساحه را در افغانستان برای کمک مشخص کرده. این نهاد گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به اساس گسلش اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته.
بعد از اینکه دولت تغییر کرد متاسفانه از وظیفه ماندم، دیگه خانه هستم.
خاطر اوز به یک خانواده 7 نفری است و در کابل زندگی می کند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او و شوهرش نانواران خانواده بودند. خاطره میگوید او و شوهرش در یک دفتر کار میکردند و ماهانه 25,000 افغانی معاش داشتند. خاطره به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان خانه نشین شده و تنها منبع درآمدشان عاید شوهرش از دوکان است. به گفته خاطره، شوهرش ماهانه پس از پرداخت مصارف و کرایه دوکان مبلغ کمی میتواند به خانه بیاورد و کفاف نیازمندی های زندگی 7 نفرشان با خانه کرایه نیست. خاطره به رادیو آزادی گفت:
زیاد مشکلات مردم با کمک های بشر دوستانه حل میشه. وقتی که بسیار نیاز دارن، کسایی که وظیفه داشتن خانمایشان یا شوهرایشان یا از فامیلشان کسی وظیفه داشتن وظیفه خود را دست دادن.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از طریق حساب توییتری خود خبر داده که 55 منطقه را در افغانستان مشخص کرده که باید در آنجاها کمک شود. در این توییت آمده است که در حال حاضر بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های نجات دهنده نیاز دارند و کمک‌های بشردوستانه یک راه حیاتی برای میلیون‌ها نفر است. این سازمان همچنان افزوده که اکنون زمان ایستادن در کنار مردم افغانستان فرا رسیده است، اما در داخل افغانستان انتقادها بر آن است که در بیشتر موارد کمک‌ها به مستحقان نمی‌رسد. یک تن از فعالان مدنی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در مجموع اقتصاد مردم افغانستان ضربه خورده. باور بکنید اون کسایی که وظیفه داشتن امروز خانم های اینا میام اون خانم هایی که وظیفه داشتن چادری میپوشن پیش دروازه ایدن باید میشنن خیر جمع میکنن. خب با یک شکل که ما شما به کدام مستحق رسیده کمک؟
مسئولان وزارت مهاجرین حکومت طالبان اما این ادعاها را رد میکنند. مطلب حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
دغه خبر بالکل مغنا تایید او چی
این خبر را اصلا تایید نمی کنیم که مجاهدین امارت اسلامی کمک های بشر دوستانه را فقط به طرفداران خود می دهد، بلکه کمک های بشر دوستانه از تمام افغان ها است، بدون تبعیض به همه افغانان داده می شود. باز هم اگر کسی در این رابطه کدام شکایت یا پرسشی دارد، پس آنان می توانند با وزارت مهاجرین در ارتباط شوند و اینجا شکایت خود را به گونه رسمی ثبت کنند.
در کنار انتقادات از تقسیم غیرعادلانه کمک ها در داخل افغانستان، انتقادات از کم توجهی جهان به بحران افغانستان در داخل و بیرون این کشور نیز بالا گرفته است. جنگ اوکراین یکی از عوامل فراموشی بحران اقتصادی افغانستان خوانده می شود. کلر دالی نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در 20 ماه حوت 1400 از فراموشی بحران انسانی در افغانستان و عدم اشاره به آن در پارلمان اروپا انتقاد کرد. پیش از این جامعه جهانی توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را مشروط به توزیع آن از طریق سازمان ملل و نهادهای همکارش کرده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام‌های محلی امروز گفتند که در رشته حملات توپخانه روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، دست کم 5 نفر کشته شدند. این در حالی است که مسکو حملات را بر شرق و جنوب اوکراین تشدید بخشیده. صدای انفجارها امروز بار دیگر در کیف، پایتخت اوکراین، شنیده شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کیف، پایتخت اوکراین، امروز هدف انفجارهای قوی قرار گرفت، اما جزئیات بیشتر در این مورد تا هنوز منتشر نشده است. خبر وقوع این انفجارها سوی منابع مستقل تایید نشده، اما گزارش‌ها آکی‌اند که نیروهای روسی عملات راکتیشان را از دیروز به این سو در کیف شدت بخشیدند. روسیه همچنین عملات راکتیش را به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، هم افزایش داده. ظاهراً این عملات به عنوان بخش از استراتژی تلقی می شود که به هدف تضعیف نیروهای دفاعی اوکراین شدت گرفته است. ایور ترخوف، شاروال خارکیف، گفته که در عملات راکتی دیروز روسیه به این شهر حداقل 3 نفر کشته و 34 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفته که در عملات دیروز به پایتخت اوکراین 1 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. او به آن از ساکنان کیف که قبلا این شهر را تخلیه کردند توصیه کرده که دوباره برنگردند، زیرا به گفته او وقوع عملات بیشتر به این شهر را رد نمی توانند. دفتر ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وقوع عملات راکتی را در 8 ساحه کیف در مدت 24 ساعت گذشته تایید کرده است. زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری CNN همچنان هشدار داده که جامعه جهانی باید احتمال استفاده روسیه از بمب‌های هسته‌ای در اوکراین را جدی بگیرد. او دیروز در این مصاحبه گفت که همه کشورها و جهان باید از این موضوع آگاه باشند. پیش از این رئیس اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا گفته بود که احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از سوی روسیه در اوکراین را نباید دست کم گرفت.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم.
از اینها بیشتر خواهیم شنید. زنبورداری در فرار رونق یافته ولی اصل بازار ندارد.
سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم دیگه، درجه کار دیگه فعلا 25 کندو دارم.
دهقانان و مالداران از خشکسالی شکایت می کنند.
دیگه رو گندم که دلان پاشدیم که خشکسالی سوخت. اونم یک دلانی مانده دیگه جا شالی میشه گندم کشکریم کتم بسیار قیمت بود کزرم نشدو.
پایام های شما عزیزان را نیست نشر می کنیم.
اینجا به علایت کندار نظامی های طالب ها بعد از ساعت 10 بگیر شد کسی را بیرون نمیمانه، اطلاع بسته است.
زنبورداران در فرا میگویند که صنعت زنبورداری در این ولایت رونق یافته، اما بازار برای خرید عسل وجود ندارد. زنبورداران هرچند از رشد این صنعت سخن میگویند، اما از ریاست زراعت این ولایت شکایت دارند. کارشناسان امور زراعتی میگویند که زنبورداری در فرا به علت نبود بازار با مشکلات روبروست. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زنبوردار در مزرعه آغاز میشود.
تقریبا 5 سال میشه که من شغل شروع. سال اول که من زنبور گرفتم در دو کندو بود که من کار شروع کردم دیگه، درجه کار دیگه فعلا 25 کندو داد.
محمد آصف از درآمد کسب پرورش زنبور عسل به دست می آورد. چرخ زندگی خانواده 6 نفریش را می چرخاند. او باشنده روستای گنکان ولایت فرا است. 5 سال است که پرورش زنبور عسل پیش این مرد 26 ساله شده است. او براد و آزادی گفت که سالانه از 25 کندو عسل نزدیک به 200 کیلو عسل خالص جمع‌آوری می کند، اما بازار برای فروش محصولاتش وجود ندارد.
من سال پیش 180 کیلو عسل برداشت کردم که بدبختانه بازار عسل هیچ نیه دیگه، تنها خرید داره که ما داریم مصرف کننده های محلی می باشد در حدود 700 افغان. سالهای پیشتر در حدود 1000-1100 افغان ما به فروش میرسند.
اکثر از زنبورداران فرای از نبود امکانات و نبود بازار شکایت دارند. این زنبورداران خواستار حمایت دولت و فروش محصولاتشان به بیرون از ولایت فرا هستند. ناصر و قدرت الله هر دو با محمد آصف موافقند. آنان در این مورد براد و آزادی بیشتر گفتند.
در اول که بو از 5 صندوق شروع کردیم حدود 15-16. اگر سال خوب باشد سال گذشته در حدود 120-200 2 الی 3 ماه بعد در قسمت پروسس بسته‌بندی عسل باید کمک بشه. یک دوم از در بخش صادر و بازاریابی باید کمک بشه.
مواسه سال میشه که مصرف کاربار اصلا هست. 2 تا صندوق داشت. 100 کیلو 150 کیلو اصلا. خواست ما اینه که باید زنبوردارا حمایت بشه. محصولات ما باید خریداری بشه که خریدار نمیشه متاسفانه.
کارشناسان زراعتی در فرا هرچند از رشد و رونق صنعت زنبورداری در این ولایت سخن میگویند، اما میافزایند که به علت نبود بازار برای فروش این محصول، این صنعت در حال رکود قرار دارد. عبدالله حلیزه کارشناس امور زراعتی در فرا است.
خاطر رشد بهتر یه صنعت در مرحله اول باید بازاریابی در سطح کلان صورت بگیره. فرا محیط بسیار مناسب است برای این صنعت، اما چون از اون طرف بازار مناسب و خریدارای بالفعل وجود نداره، بنابراین این صنعت در حال رکود در حال حاضر. چون تعداد زیادی از زنبورداران میشناسم که اونا دیگه حاضر نیستن که این صنعت ادامه بده.
تلاش کردم تا در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسم، اما مولای عبدالمبین فیصل سرپرست اداره زراعت فرا به تماس‌ها و پیام‌های مقرر رادیو آزادی پاسخ نداد. مقامات محلی در حکومت پیشین در فرا گفته بودند که صنعتکاران زنبور عسل در ولسوالی‌های چون پرچمن، پشترود، خاک سفید، قلیکا و مرکز فرا به پرورش زنبور عسل پرداخته هند. این مقام ها همچنان گفته بودند که سالانه از این صنعت بیش از 10 تن عسل به دست می آیند. در سالهای پسین 1 کیلو عسل خالص در بازارهای فرا از 1000 تا 1500 افغانی به فروش می رسید. آل بسیاری از زنبورداران مثل محمد آصف می گوید که 1 کیلو عسل خالصش تنها به 700 افغانی آنم در بازار محله فرا فروخته می شود.
فقط به ما وعده داده شده در باره، دیگه تا حالا عملی نشده. خواستم از ریاست زراعت ولایت فرا اینه که بسته‌بندی و پروسس عسل ما به شکل معیاری انجام بده و به ولایت های دوردست صادرات.
ادامه خشکسالی‌ها در افغانستان دهقانان و مالداران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که سال روان به علت خشکسالی نتوانستند از کشتزارهای خود حاصل خوبی به دست آورند. با این حال مسئولان در وزارت دولت در امور حوادث طبیعی طالبان می‌گویند برنامه‌های مختلف را در هماهنگی با ادارات مربوطه برای مهار خشکسالی در افغانستان در نظر دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم که با صدای یک دهقان آغاز میشد.
عبدالله 65 ساله است. دهقانان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان است. از این که امسال نتوانسته است حاصل زحماتش را از کشتزارهای گندم به دست آورد پریشان است. او که تنها نانآور خانواده ده نفریش است میگوید تنها منبع درآمدش همین کشاورزی است که اکنون به اثر خشکسالی نمیتواند درست حاصل بردارد. عبدالله میگوید ریاست زراعت در ولایت بغلان باید برای کشاورزان در توزیع گندم اصلاح شده کمک کند و زمینه آبیاری مناسب را برای دهقانان در این ولایت فراهم کند. پسرلی در ولسوالی خوگیانی کندهار مالدار است. میگوید به دلیل خشکسالی مالهایش تلف شدند. زیرا علفهایی را که برای آنها کاشته بودند به ثمر نرسیدند و نیز چراگاه‌ها درست سبز نشده بودند.
دسته اوچکالی خونگی زپولی ونده اوز وقتی دیر اوچکالی در شوتل یعنی مالزایی نرس در دور شویدی.
خشکسالی برای ما زیاد آسیب رسانده، جای هم نداریم که مالهای خود را به چراندن ببریم. وضعیت بسیار خراب است. ریاست زراعت نه در حکومت فعلی و نه در گذشته برای ما هیچ کمک نکرده.
مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند. با این همه مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور حوادث طبیعی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه‌های مختلف در هماهنگی با دپاتر زیرب در امر رسیدگی به خشکسالی در کشور داریم. مثلا ارائه کمک‌های بشری برای مناطقی با خشکسالی مواجه می‌شوند. پلان ملی نیز ترتیب شده است و سعی می‌گردد تا زمینه‌های عرضه آب صحی و علف برای حیوانات به دست راست قرار گیرد تا در حد امکان خدمت رسانی گردد.
آقای حقانی میگوید برای کشاورزان نیز با در نظر داشته بودجهشان برنامه‌های خرد و بزرگ را در نظر دارند. پیش از این سازمان‌های مختلف جهانی نیز در مورد خشکسالی و چالش‌های فراراه کشاورزان و مالداران ابراز نگرانی کردند. چندی پیش سازمان ملل متحد خواهان کمک عاجل به تقریبا 7 میلیون دهقان در افغانستان شده بود که اکنون هم با تهدید شدید خشکسالی روبرو هستند. با این حال اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در مورد خشکسالی در افغانستان نیز ابراز نگرانی شدید کرده و گفته باید نجات معیشت کشاورزان و مالداران افغان در اولویت قرار گیرد.
پیام ها و نظریات شما
بله. سلام علیکم. میگه بله هستم از ولایت قندهار به تماس شدم. اینجا در ولایت قندهار نظامی های طالبا بعد از ساعت 10 بجه شب کسی را در بیرون نمیمانه. اطلاع بسته است. مردم در تکلیف است. بعد از 10 بجه شب هر کسی در بیرون باشه مجازات میشه، در خانه برده میشه و بازرسی میشه. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید. مردم بسیار در تکلیف است.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.